Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تو ابتدای قرن 19 یه چیزی دنیا رو فرا گرفته بود. جو پیدا کردن دایناسور. آدما میگشتن تو مزرعه‌شون، امید داشتن که دایناسور پیدا بشه. کشفای بزرگی اتفاق میافتاد. تو تلویزیون تبلیغا رو نشون میدادن. اولین داستان‌ها در مورد دنیای دایناسورها داشت نوشته میشد. و این وسط یک اتفاقات جالب دیگه هم میافتاد. جنگ استخوان‌ها، دعوا و کشمکش، و واقعا یه جنگ بین دوتا دانشمند که از سر حسادت، از سر اینکه کی نمونه بیشتری رو پیدا میکنه، کی بیشتر میتونه کشفای زیادی رو بکنه، همراه شد با یه دروغ‌هایی، با تهمت‌هایی، با رشوه‌هایی، و آخرش تبدیل به یه جنگ واقعی شد. دعوای بین اوسی مارش و ادوارد درینکر کوپ. امروز میخوام در مورد این جنگ استخوان‌ها، بونز وار، صحبت کنم. سلام، من جواد آزادی هم، این یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگر ما رو تو یوتیوب می‌بینید حتما ما رو سابسکرایب داشته باشید، اگر ما رو توی اینستا می‌بینید ما رو فالو کنید، و اگر توی فید پادکست دارید میشنوید این اپیزود ویژه رو، حتما ما رو سابسکرایب کرده باشید، و اگه فکر می‌کنید جالبه برای چند نفر بفرستینش. اگرچه که این دوتا، اوسی مارش و ادوارد کوپ، مسئول پیدا کردن مقدار خیلی 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 زیادی نمونه و فسیل و اینها هستن، منتها یه سری چیزا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که مسئول خراب شدن خیلی نمونه هم هستن دیگه. اینا احتمالاً وقتی میرسیدن به یه نمونه‌ای که سخت بود درآوردنش، وقتی میرسیدن به فسیلی که خیلی بزرگ بود و وسیله‌ای نداشتن، به نمونه‌ای که جای گیر کرده بود و حتی وقتشو نداشتن برای اینکه رقیبشون بهش دسترسی پیدا نکنه، اونو از بین میبردن و میترکوندن و تخریب میکردن و اینا، که اون یکی دسترسی پیدا نکنه. رشوه و اینا که هیچی. از اون طرف آره، خیلی از فسیل ها به نام ایناست، اما اگه اینا نبودن چی؟ اگه اینا اون وجود نداشتن، احتمالاً این فسیل ها هم غیر قابل کشف نمیمون دیگه. پیدا میشد بالاخره، کم و بیش کم کم آدما پیداش میکردن، خود اون کشاورزه، معدنچی، اینا کم کم پیدا میکردن، پیدا میشد اینا در نهایت. اما این دوتا تو فاصله زمانی خیلی کوتاهی تونستن نمونه های خیلی 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 زیادی رو کشف کنه. اما بیایم تک تک در مورد اینا صحبت کنیم. اول بیایم در مورد ادوارد کوپ صحبت کنیم. ادوارد کوپ از این بچه‌هایی بود که تو خانواده‌های پولدار به دنیا میان. خیلی 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 پولدار. پدرش 8 جریب زمین داشت، زمینای بزرگ پر از باغای بکر و دست نخورده و اینا. این میگشت توی اونها و اکتشاف میکرد، کسی هم کاری باهاش نداشت، صبحونک سر جاش بود، نهاری سر جاش بود، سر وقت میخوابید، سر وقت پا میشد. همه انتظار داشتن که مثل پدرش بشه یک زمیندار بزرگی و اونجا زندگی کن و اینها. از این بچه پولدارایی که دیدید پسرم هر کاری بکن اشکالی نداره و تابستون برو سفر خارج از کشور و ماشین رو زدی به دیوار فدا سرت یه نوشو برات میخرم، و از اینایی که آفریده شدن که پول خرج کنن. یعنی اینجوری بود که این آدم تو 19 سالگی اولین مقاله علمیشو چاپ کرد. باباش انتظار داشت، میگم باباش انتظار داشت که بیاد و بشه یک زمیندار بزرگی نظیر پدر و پدر بزرگ و پدر جد، منتها این مون روی اون تفکرات علمی و ذهنی و ساینتیفیکش که بتونه به یه جایی برسه. آخرم البته رسید دیگه، 1000 گونه رو کشف کرد، 1000 فسیل. قضیه هم اینجوری بود که سال 1863 باباش برای اینکه اینو از یک علاقه ای که ایجاد کرده بود میخواست دورش کنه، فرستادش اروپا که پسرم برو اونجا و تحصیل کن و بشین کشاورزی یاد بگیر و این حرفا بود. اینا تو پنسیلوانیا زندگی میکردن. اونجا رفت با اوسی مارش آشنا شد، با وجود اینکه این دوتا آدم دوتایی دوتا شخصیت قوی بودن ولی کاملا متفاوت بودن. کوپ مدرک دانشگاهی نداشت ولی 30 مقاله منتشر کرده بود تو سنش که سن کمی هم بود، ولی اوسی مارش دوتا مدرک دانشگاهی داشت اما مقاله چاپ نکرده بود. بیایم یه خورده در مورد اوسی مارش هم حرف بزنیم، اونم آدم جالبیه. اوتنیل چارلز مارش، اوسی مارش، تو سال 1831 به دنیا آمد. یه آدمی بود که به عنوان اولین استاد دیرینه شناسی مهرداران تو امریکا یه اسمی، یه رسم و روزگاری برای خودش پیدا کرد و تقریبا تو 34-35 سالگی شروع کرد به تدریس تو دانشگاه ییل و تا آخر عمرش هم این کار رو انجام میداد، ولی تقریبا از لحاظ مالی چیزی نداشت. اینا توی خانواده متوسط رو به پایینی بودن و اگه حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و اسپانسرشیپ عموش نبود، این تقریبا به کار به جایی نمیتونست برسونه. عموش اومد پشتیبانش شد، اجازه داد اولین موزهشو داشته باشه، حمایتش کرد و تقریبا تمام ثروت عموارم این استاد خرج کرد و از بین برد. ولی چیز دیگه که قابل توجه در مورد اینا، درسته که اینا خیلی عجله داشتن که گونه ها رو طبقه بندی کنن، برسته بندی کنن، شکلشون رو بکشن و بگن از چه گونه یه، چه شکلیه، چه فرمیه و منتشر کنن، چون سرعت کار خیلی خیلی زیاد بوده، این وسط اختلافات و اشتباهات و سوتی های عجیب و غریبی هم به وجود اومده. مثلا یه نمونهش این بود که اینا یه دایناسور بزرگی رو بررسی کردن، فسیل آلاسموسواروس، اینو آوردن نگاش کردن. کوب بررسیش کرد، یک جانور بزرگ دریایی بود، خیلی خیلی گنده بود و اصلا کسی تا اون زمان چیزی به این شکل ندیده بود. اینو آورد بررسی کرد و سرش رو گذاشت، یک دوم بلندی داشت، بدن خیلی خیلی بزرگی داشت و یه گردن نیمه بلند و سرش هم اونجا بود. کوپ اومد از اوسی مارش گفتش که بیا اینو ببینیم چجوریه. با وجود همه تفاوت‌ها اوسی مارش اومد و گفت شکل قرارگیری این استخوان‌های مهرش یکم عجیب نیست؟ مدل قرارگیری وزن رو اینا غریبه، اینا نمیتونن رو هم قرار بگیرن. خلاصه اینا هی جر و بحثشون بالا گرفت تا خواستن از استادشون که بیاد و یه نظری بده. جوزف لیدی، سرپرست آکادمی، اومد نمونه رو یه نگاهی کرد، رفت اون ور میز دوباره نگاش کرد، کلش رو برداشت، برد گذاش جای دومش، بالای سر دومش، گفت استاد اساتید برعکس گرفتید حیوانو. ادوارد کوب انقدر، وقتی میگم پول داره یعنی در این لول میگم پول داره، رفت بیرون اون مجلهی که حاصل تحقیقاتش بود و گفته بود که سر این اونجاست رو، هر آن چیزی که بود خرید که سوتیش پخش نشه. با این وجود کم کم جرقه بین اختلاف این دوتا روشن شد، با وجود اینکه اوسی مارش هم سر تحقیقاتش، سر اینکه شیوه جاگیری مهره ها چجوری باشه اشتباه کرده بود، سوتی داده بود، ولی خب سوتی کوب خیلی خیلی گنده تر بود دیگه، سر جا به جاست. البته این وسط اختلافات دوستانه‌ای هم وجود داشت. ادوارد کوپ طرفدار ایده نئولامارکسیسم بود. من خود توضیح بدم، یه بار تو اپیزود 1 اگزون من اینو توضیح دادم ولی الان توضیح میدم دوباره. ایده لامارکیسم میگه اگه یه زرافه‌ای همینجوری که زرافه نشده که، این احتمالاً یه گوزنی بوده. گوزن اومده پای درخت، دیده که میوه های درخت بالای درختن، این هی گردنشو کشیده، هی گردنشو کشیده، کم کم تو چندین و چند نسل این کشیدن گردن باعث شده که زرافه انقدر گردنش بلند بشه. در خلاف این نظریه، اوسیماش طرفدار سنگین و سخت داروین بود. نظریه داروین میگه نه استاد، گوزنا اومدن، گوز قد کوتاه‌ها گردن نکشیدن، اگه گردنم بکشن نسل بعدیشون گردناشون کوتاه دوباره. گوز قد کوتاه‌ها اومدن، غذایی نبوده پایین درخت، اینا همه مردن، آن کسی که گردنش بلند است تو چندین و چند نسل هی انتخاب شده، انتخاب شده و انتخاب شده و رسیده به آن چیزی که ما امروز به عنوان زرافه میشناسیم. این اختلاف هم بین این دوتا بود و زمینه یک سری اختلافات بزرگی رو ایجاد میکرد. یه اختلاف دیگه ای که اینام داشتن سر فسیل هادروسوروس بود. ایده این بود که توی یک معدنی که خیلی خیلی معدنچی ها توش کار میکردن، اینا متوجه شدن که میشه و انگار مقدار خیلی خیلی زیادی فسیل وجود داره. ادوارد کوپ رفت دید که آره فسیل وجود داره و خیلی خیلی زیاده، اما کی میخواد یه معدن رو زیر و رو کنه؟ کی میخواد کل اینجا رو بگرده، تجهیزاتش رو پیدا کنه، بالا و پایین کنه تا بالاخره خب کارگر حقوق میخواد، تجهیزات داره، غذا میخواد بخوره، اتفاقات پیش میاد، TNT لازمه و و و. تصمیم گرفت که آقایون اساتید معدن چی؟ من بهتون یه پولی میدم، خب از لذات دنیا هم که بی نیاز بود و مال دنیا، یه پولی بهتون میدم برید اونجا اگه نمونه خوبی دیدین برای من پیدا کنید، پیدا کنید، آروم سعی کنید بیارید بیرون. خب به ریسکش هم که میارزید دیگه، یعنی اصلا قضیه اینقدر مهم نبود که سالم بیاد و اینا. معدنچی یه آموزشی داد و گفت بکشیدش بیرون. یه پولی هم بهشون داد، گفتش که خب باشه اینو برای من بیارید. اوسیماش متوجه شد، تصمیم گرفت که خب اساتید اگر دارید یه پولی میگیرید، من دو برابر این پولو بهتون میدم، نمونه رو برای من بیارید. این قضیه یه مدت کار میکرد. حالا معدنچی ها چه آدمایی بودن دیگه، کاری ندارم، ولی این قضیه یه مدت ادامه پیدا کرد تا اینکه ادوارد کوپ متوجه شد و چنان عصبانیتی شد که گفت اصلا نمیذارم دستش برسه به اینا و کم کم جنگ استخوان‌ها شروع شد. قضیه و دعوا از سال 1870 شروع شد. یه جوری که مثلا یک معلمی نامه میزد، حالا رندوملی هر کسی نامه میزد به ادوارد کوپ که فلانی من یه چیزی پیدا کردم و فکر میکنم این فسیل یک دایناسوره. ادوارد کوپ در جا آنن $100 بهش میداد، $100 اون موقع بهش میداد و میگفت خب باشه اوکی، فعلا نگه دار، میام سر میزنم. یکشو میفرستاد ببینه راست میگه راست نمیگه، دروغ نمیگه. این به خاطر این بود که دسترسی اوسیماش به نمونه ها رو محدود کنه. اوسیماش اما یه خورده آکادمیک تر کار میکرد، با معدنها، با سایت های تحقیقاتی و اینا همراه بود. اما کوپ بدون کار باقی نمیموند. مثلا اینا که میرفتن یه گود برداری میکردن، سایت استخوان ها معلوم میشد، آدم میفرستاد که استخوان ها رو کش برن. البته که معلوم نیست چقدر استخوان کش رفتن، البته که معلوم نیست چقدر استخوان از بین رفته، اما مشخصه که مقدار زیاد و قابل توجهی استخونی وسط گم و گور شده. ایرادش میدین چیه؟ ایرادش اینه که اون جانور، اون فسیل، اون دایناسور زمانی که تمام استخوناش کنار هم باشه ارزشمنده، زمانی که این کامل باشه. یه درصدی که هست که حالا این مال چند میلیون سال پیشه که کاری نداریم، ولی این که این چند درصد سال مونده هم مهمه دیگه. این که اینها می اومدن یه دوزی اتفاق می افتاد این وسط و این دوزیه باعث می شد که اون نمونهی که این پیدا کرده و سیماش پیدا کرده بی ارزش باشه و این بی ارزش بودن اصلا خب خیلی آسیب و ضربه و جریان غیر قابل جایگزینی رو ایجاد می کرد دیگه و این خیلی 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 دردناکه. یه دعوای دیگه‌ای که وجود داشت این بود که حالا ما این نمونه‌ها رو پیدا کردیم، کی اولین تیرکس رو منتشر میکنه؟ کاشف تیرکس کیه؟ به خاطر همین ادوارد کوپ چپ و راست دایناسور منتشر میکرد، چپ و راست استخون پیدا میکرد میزش کنار هم و اینا رو منتشر میکرد و غلط و غلوط، یعنی مقدار و درصد غلط منتشر کردن تحقیقات توی تحقیقات اینا زیاده دیگه در نظر بگیرید. منتشر میکرد که بشه مثلا اولین کاشف و اولین کسی که درصد زیادی از دایناسورهای امریکا رو پیدا کرده. در عوض اوسیما شد سرپرست سازمان دیرین شناسی ایالات متحده، شد دیرین شناس برتر، شد مثلا هد گروه دیرین شناسان. از قابلیتی که داشت استفاده کرد رسید به این جایگاه، بالاخره دو تا مدرک دانشگاهی هم داشت، رفت بالا اونجا رسید و حالا که رسیده اونجا بودجه ادوارد کوپ قطع کرد. بودجه ادوارد کوپ قطع کرد، حالا درسته بچه پول داره ولی خب بالاخره داره یک کشفی، یک اکتشافی برای ایالات متحده به دست میاره دیگه، یک بودجه میخواد، بعد هزینه هم سرسام آوره. به خاطر همین ادوارد کوپ کم کم مقدار آزمایشاتش، مقدار اکتشافاتش کم شد. این ایدهش این بود که اوکی، من که دارم این همه توی معدنها دست و پا میزنم، فکر کنم ببینم چه راه پول در آوردنی رو میتونم پیدا کنم. حدسم زده بودن که یه جایی فلانجا معدن نقره هست، این یه پول زیادی رو برداشت، سرمایه گذاری کرد روی معدن نقره که با شکستم مواجه شد و همین باعث ورشکستگیش شد و مشکلات خیلی زیادی. ببینید دیگه اصلا دیگه قضیه کنسله، یعنی قضیه پول و اکتشاف و علم و اینا اصلا همش کنسله، افتاده بودن توی گیم، قضیه شخصی شده بود و اینجوری بود که من سرم میدم داداش، یعنی اینجوریه که ما دعوا پیش گرفتیم و برو ببینیم کی داره بیشترین ریسکو میکنه. قضیه خیلی خیلی جدی ترم شد. اوسیمارش میگم دیگه یک جایگاه آکادمیکی داشت در سازمان دیرین شناسی امریکا، در اون گروه دیرین شناسان امریکایی، اومد گفتش که این آقای ادوارد کوپ همه اکتشافاتش با بودجه سازمان دیرین شناسی امریکاست دیگه، پس نمونه هایی که پیدا کرده برای سازمان دیرین شناسی امریکاست، در نتیجه باید بده به سازمان دیرین شناسی، مال خودش که نیست که، باید بیاد بده. آقا اینا افتادن به گرفتن این نمونه ها، واقعا هم ادوارد کوپ مجبور شد که خیلی خیلی از این نمونه ها رو بده دیگه. شروع کرد به دادن این نمونه ها. از اون طرف کوپ هم خب گفت خب من که دیگه همه چی رو از دست دادم، چیکار کنم چیکار نکنم، هر آن چیزی از مدارکی که داشت بر علیه اوسیمارش که آقا این داره تقلب میکنه، این داره رشوه میده، خلاصه کار به دادگاه هم کشید. ادوارد کوپ اوسیمارش رو کشید به دادگاه و رفتن. از اون طرف کوپ یه سری از این همکارای اوسیمارش رو برد گفت برخلاف شهادت بدید، ببینید داره خلاف میکنه، ببینید داره فلان میکنه، ببینید داره چیکار میکنه، و نتونست. البته یعنی کار دادگاه هم به جایی نرسید رو، خلاصه دادگاه هم کار به جایی نبرد. از این طرف اوسیمارش هم خسته شده بود دیگه، هی هر روز باید میرفت، هر روز باید میومد، هی جواب میداد این کارو من نکردم، اون کارو من کردم، فلان 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 فلان. نتیجه این شد که سال 1890 اوسیمارش یک روزنامه نگار مستقلی از نیویورک تایمز رو خواست، گفت بیا میخوایم با هم حرف بزنیم، و تمام آن چیزی که داشت رو ریخ رو دایره، ریخ رو دایره. حالا جدای از بحث این که این چیزای خیلی تلخ و دردناک و زورداری بود، بحث این بود که منتشر شد، آدم ها میدونستن، یعنی آدم ها تو جلوه عمومی یک تصویر زشتی از این دیرینه شناسا منتشر شد. خلاصه این اختلافات رسانه‌ای شد و کنگره هم اولین کاری که طبیعتاً از دستش برمی اومد این بود که بودجه اون اتحادیه دیرینه شناسان رو قطع کرد و اوسیمارش هم، یعنی به عنوان یک شخصی که خب بالاخره از اون جایگاه و نقشش افتاده، معرفی شد. ادوارد کوپ هم همینجوری دیگه، یه مقدار زیادی از سرمایهش خرج شده بود، ورشکست بود، اون موزه نقره عملاً کاری نمی کرد، به دردی نمی خورد و اصلا کاربردی نداشت، و این وسط هم خب خیلی خیلی نمونه پیدا شد. این هم قابل توجه، درسته اینجا دعواست، درسته خیلی از این نمونه ها شکستن، از بین رفتن، دزدیده شدن، تو راه خراب شدن، اصولی بیرون کشیده نشدن، اما این وسط کوهی از فسیل ها، کوهی از دایناسورها و کوهی از این نمونه های عجیب و غریب پیدا شده بود. یه چیزی حدود 100 تا گونه جدید پیدا شد. دقت کنید، 13,000 تا فسیل پیدا شد. 13,000 تا، یعنی یک عدد خیلی 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 زیادی. البته خب دولت فدرال تصمیم گرفت که تقریبا تمام اینا رو بگیره، چون همش توی با بودجه دولتی تهیه شده بود و همش هم تقریبا توی موزه گیل نگهداری میشه. البته که اینها یک اکتشافات مهم و نظریات مهمی هم دارن. اوسیمارش اولین کسی بود که پیوند بین پرندگان و دایناسورها رو پیشنهاد داد و گفتش که دایناسورها احتمالاً اجداد این پرندگان امروزی مان. و این خیلی جالبه، یعنی با وجود این دعوا و کارهای زشت و کارهای عجیب غریبی که انجام میداد، اینا آدمای قابل توجه و مهم و جالبی هم بودن. گاهن، حالا درست اشتباهاتی کردن. این وسط مقدار خیلی خیلی قابل توجهی ضرر به وجود اومده. میگن اینا تو این سایت‌های تحقیقاتی با اسلحه همدیگه رو تهدید میکردن، یه وقتایی قاطی میکردن، به همدیگه فسیل پرت میکردن، میرفتن جایی فرصت نداشتن TNT مترکوندن. یه مثالی هم داشتن که نفر کناری وسط زباله ها نمیتونه نمونه ای پیدا کنه، کلی نمونه دزدیده شد، نمیتونست جابجا بشه، از بین رفت. اصلا هیچکی نمیدونه چقدر ضرر این وسط استفاده شده. دعوای اینا خیلی هم ادامه داشت دیگه تا آخر عمرشون. میگن که ادوارد کوف وقتی مرد گفت اوکی منو بسوزونید، جسد منو بسوزونید، منتها قبلش منو کالبوچه کافی بکنید، مغز منو در بیارید، احتمالاً مغز من از مغز اوسیمارش بزرگتره. یعنی اون ایده بود زرافه سرشو کشیده بود، که ایده این بود که مثلا من از مغزم استفاده کردم زیاد، اون بی مغزه و من مغزم بزرگتره. انقدر جدی بود اختلافشون که میگم وقتی کوپ مرد، اوسیمارش سر مراسم اینم نیومد. و خلاصه اوسیمارش مرد، یه جایی تو ییل خاک شد. ادوارد کوپ هم بعد جسدشو سوزوندن، مغزشو یه جایی نگه میدارن تو پنسیلوانیا این مغز نگهداری میشه. و ایده این بود که بررسی کنید ببینید من استفاده کردم خیلی خیلی زیاد ازش، منتها چیزی که من نگاه کردم از 2020 دیگه بررسی روی این مغز نشده. من جواد آزادی هم، ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. ما سعی میکنیم در مورد این کنجکاوی‌های ذهنی ویدیو بسازیم. فعلا.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.